بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در فرمایش مرحوم هلی بود. عرض کردیم که ایشون در توضیح فرمایش نائینی و یا در نقد بعضی از مطالب مرحوم نائینی بیان کردن که عام یا بر مقدمه اولا از مقدمات حکمت ورود داره، حالا ولو تعبیر به ورود نکرده ولی مراد ایشون وروده، عام یا رافع مقدمه اولاست یا رافع مقدمه ثانیه است. فرمودن بین این که ما بگیم قرینه باید در مقام تخاطب باشه یا قرینه منفصله فرقی نمی کنه، و همچنین بین ورود العام قبل المطلق و ورود العام بعد المطلق فرق گذاشتن و توضیح دادیم فرمایش ایشون رو. و خلاصه تا این قسمت مطلب ایشون اثبات میکنن که عام یقدم علی المطلق از باب این که رافع یا مقدمه اولاست یا مقدمه ثانیه. منتها باز میفرمایند که همین مطلب رو هم ما باید درش تأمل بکنیم، و وجه تأمل این است که همانطوری که مطلق متوقف است بر عدم ورود قرینه بر خلاف و عام میتواند قرینه و صالح برای بیانیت هست، میفرماید حجیت خود عام هم متوقف است بر اصالت و عدم القرینه. وقتی میخواییم بگیم این عام حجته، یک اصولی ما باید در اینجا جاری بکنیم. یکی از اونها اصل عدم القرینه است و مطلق میتونه قرینه برای تصرف در عام باشه. یا اگر اصل عدم القرینه هم نگیم، بگیم عام حجیتش در صورتی است که یک حجتی بر خلاف او وارد نشود. بالاخره عام هم در حجیتش یک تعلیقی وجود داره. اینطور نیست که بگیم مطلق در حجیتش معلق است اما عام در حجیتش مطلق است و تعلیقی منجز است و تعلیقی نداره. عام هم در حجیتش معلقه، یا معلق است بر اصالت و عدم القرینه یا معلق است بر عدم و ثبوت حجت علی الخلاف، و المطلق حجت علی الخلاف. وقتی میگیم عام معلق است بر اینکه حجتی بر خلاف او نباشه، خب خود وجود مطلق یک حجتیست بر خلاف عام. پس هر دو میشه تعلیقی، هم حجیت عام میشه تعلیقی و هم حجیت مطلق میشه و تعلیقی. چی؟ فرقش همینه. فرقش این است که ما میگیم آقا حجیت این عام از باب این است که قرینه‌ای و مخصصی نباشه، ولذا باید فحصه از وجود قرینه کرد. اگر مسئله اصالت و عدم القرینه رو گفتیم، باید فحصه از وجود قرینه کرد. اما حجت بر خلاف، فحص از حجت بر خلاف لازم نیست. اگر بعدن حجتی بر خلاف آمد، این دیگه حجت نیست. پس در حقیقت عمد این عام هم معلق است بر عدم ورود یک حجتی بر خلاف. ظاهرا فرقش در همین میشه. البته خود ایشون هم خود تو عباراتش استراب داره در اینجا، ولی اگر بخوایم فرق دقیق بگذاریم همینه. حالا عرض رو کنم، روی فرض اول ملاک ما اصالت و عدم القرینه است. یعنی ما چیزی به نام اصالت و ظهور نداریم، و همون نزاعی که در کفایه بود که اصالت و ظهور آیا به اصالت و عدم القرینه برمیگرده یا اصالت و ظهور خودش فی نفسها معتبره. اگر گفتیم اصالت و ظهور به اصالت و عدم القرینه برمیگرده، خب ما باید فحص از وجود قرینه بکنیم. اگر گفتیم اصالت و ظهور فی نفسها معتبره، تا لفظ عام ظهور در عموم پیدا کرد اصالت و ظهور رو جاری می کنیم، منتها این روشن است که هر حجتی عمدش تا جاییست که یک حجتی بر خلاف وارد نشود. و الان فرض ما این است که مطلق می تواند حجت بر خلاف باشه. پس الان عام هم عنوان تعلیلی رو پیدا می کنه. روشن شد فرق شما؟ بله. چی آقا؟ نه، تخصیص اونجا مجازیت نمیشه. نه، مشهوری هست که نه، تحقیق هم همینه، تخصیص اونجا مجازیت نمیشه. چی فرق بودا؟ نه، به دلیل این که اصالت و ظهور فی نفسه معتبره. یعنی تا یک لفظی ظهور در یک معنای داشت، ما اگر گفتیم اصالت و ظهور و اصالت و عدم القرینه بر نمیگرده، یعنی بگیم آقا اغلا یک اصلی دارن به نام اصالت و ظهور، این معنای اصالت و ظهوری است که هر لفظی حجتون فی ظاهره در اون معنایی که ظهور در او داره. تمام. خیلی خوب، اگر حجتی بر خلاف بعداً پیدا کردیم، اون وقت باید ببینیم کدوم یکی از این حجت‌ها قوی‌تره. اما در اصالت و عدم القرینه تا فحص از قرینه نکنیم نمیتونیم بگیم این ظهور در عموم داره. دقت کردید آقای سیادیان؟ شما این بحث رو مگه نگذروندید توی کفایه؟ ببینید یه اختلافی وجود داره، آیا اصالت الظهور خودش یک اصل تعبدی اغلایی مستقله؟ یعنی اغلا میگن هر لفظی ظهور در هر معنایی داشت، اصالت الظهور میگه همین ظهور مراد جدی متکلمه. تمام. یا اینکه نه، اصالت و ظهور خودش اعتبار مستقل نداره، اصالت و ظهور برمیگردد به اصالت و عدم القرینه. یعنی چون قرینه این وجود ندارد، این حجتون فی ظاهره. این دوتا مبناست. باشه، خیلی خوب، باشه، علم اجمالی هم داشته باشی، ولی تا این الان در معنای ظاهرش حجته، در معنای ظاهرش حجته. حالا اگه در اونجا بگیم که آقا فحص از معارض بکنید، باز فحص از معارض با ظهوره. در اصالت و عدم القرینه فحص از این است که آقا قرینه ای بر این که این ظاهر از اول منعقد نشده وجود داره یا نه. در اون حجت برخلاف هم بگید فحص هم بکنید، حالا ما از اون هم ابایی نداریم. ولی این دوتایی که ایشون داره میگه ریشش برمیگرده به همون اختلاف در بحث اصالت و ظهور. کی؟
هم
خب بله، یعنی باید یکی از این دوتا باشه. نه، باید جمع کنیم، باید جمع کنیم کلمات شیخ. و کلمات شیخ هم این است که به همین بر میگرده، ایشون هم اصالت ظهور و اصالت عدم قرینه بر میگردونه. یعنی برای خود اصالت ظهور یه اصل استدلالی قائل نیست. اینو شما توی رسائل که حالا مشغول هستید بیشتر کار بکنید، ببینید اونجا این عرضی که ما میکنیم درسته یا نه. پس ببینید مرحوم حلی هر دو رو کرد تعلیقی، هم مطلق معلق است بر عدم ورود بیان بر خلاف اطلاق، هم عام معلق است بر عدم ورود قرینه یا عدم حجت بر خلاف. پس هر دو تعلیقیه. لذا وقتی هر دو تعلیقی شد می‌فرمایند که ما نمیتونیم بیم که عام بر مطلق مقدمه. بعد یک اشکالی به ناینی باز میکنه ایشون و بعد نظریه نهاییش رو بیان میکنه. اشکال به ناینی میگه شما که عام رو میگید صالح برای بیانیت نسبت به مطلق داره و لذا باید مقدمه بر مطلق بشود، شما خودتون میگید ظهور قرینه ولو به ظهور الاطلاقی مقدم است بر ظهور ذل قرینه ولو به ظهور العمومی. یعنی اگر در یک جا یک ذل قرینه داریم به عموم دلالت داره، یک قرینه داریم به اطلاق دلالت داره، اما ناینی در اینجا میاد میگه این ظهور قرینه بر ظهور ذل قرینه مقدم است ولو ظهور قرینه منشأش اطلاق باشه، ولو ظهور ذل قرینه منشأش عموم باشه. مرحوم حلی میگه این مطلب شما با این مبنایی که در اینجا اختیار کردید بگید عام صالح للبیانیه، خب سازگاری نداره. اگر عام صالح للبیانیه پس باید همه جا ذل قرینه اگر دلالتش بر معناش از راه عام هست و از الفاظ عامه باید بر قرینه مقدم بشود، در حالی که شما عکس این مطلب رو قائل شدید. این اشکال رو میکنن، بعد میگوین که اقوا و مدار و ملاک مسئله ازهریته. ایشون میگه ما نمیتونیم بیایم بگیم آقا عام همه جا مقدمه بر مطلقه یا مطلق مقدمه بر عامه، که ظاهرا در قرینه و ذوالقرینه هم همین رو میخوان بگن. ملاک از ازهریته. اگر در تعارض عام و مطلق عام ازهر باشه، عام مقدم میشه. وقت ازهر به نظر کی؟ به نظر العرف. اگر عام ازهر بود عام مقدمه، اگر مطلق ازهر بود مطلق مقدمه. و میفرمایند بین اونجایی که عام متصل باشه، منفصل باشه، مقدم باشه یا مؤخر فرقی هم وجود نداره. خب شما ملاحظه کردید مرحوم حلی در اول کلامش اصلا آمد گفت مجرد الازهریه و کون و احده ما بالوضع والآخر بالاطلاق لا اثر له. آیا بین اون مطلب و این مطلب چجور جمع میشه؟ بیایم بگیم اونجا میگه اگر ما ازهریت و منشأش رو وضع لغت قرار دادیم این یه امر بی خودیه، اما اینجا میگه ازهریت به نظر عرفی، که خب این یک وجه برای جمع بین صدر کلام و ذیل کلامه. یه بچه هم این است که بگیم نه، ایشون میگه ازهریت رو میپذیریم، ولو در اول ازهریت رو رد کردیم اما در آخر ازهریت رو میپذیره. یعنی این که ازهریت حالا منشهش وضع باشه یا منشهش عرف باشه، بگیم در نظر ایشون فرقی نکنه. بالاخره مرحوم حلی یه مقدار زیادی تلاش کرد که عام را یا حاکم بر مقدمه اولا از مقدمات حکمت قرار بده یا حاکم بر مقدمه ثانیه، که ملاحظه فرمود در جلسه گذشته توضیح دادیم مطالب ایشون رو. بعد از او آمد گفت هر دو حجیتشون معلق است، هم عام هم مطلق، و بعد در آخرم مسئله از حریت به نظر العرف رو آمد مدار و ملاک قرار داد. این خلاصه فرمایش ایشون. حالا ببینید اینجا این قسمت دوم کلام ایشون رو که امروز از اول بحث ذکر کردیم، ایشون در حقیقت یه مطلب دیگری هم آمد مطرح کرد، ولی مسئله حکومت رو که آمد در بحث گذشته تثبیت کرد که عام یا مقدمه اولا که متکلم در مقام بیان باشه یا مقدمه ثانیه که بیانی بر خلاف نیاورده باشه، گفت عام حاکمه، که ما عرض کردیم مرادش از حکومت وروده، نه مسئله حکومت در مقابل ورود باشه. یعنی عام میاد موضوع مطلق رو از بین میبره، اما مطلق نمیتونه بیاد موضوع عام رو از بین ببره. شما در این بیان دوم نهایت این است که گفتید که آقا مطلق میتواند قرینه باشد بر خلاف عام یا حجت بر خلاف، هر دوش هم درسته، ما با این مخالف نیستیم، اما بحث ورود و حکومت که نیست. عام میاد موضوع مطلق رو از بین میبره. چی؟ بله میگه عمل بیان
ظهوره.
چی؟ لازمی نستش نست باشه، موضوع او رو تعبدن که از بین نمیبره. اگر موضوع او رو از بین بر تعبدن میشه حکومت، اما حقیقتا از بین میبره. شما در مسئله رو نظر مشهور که میگن امارات بر اصول عملیه چی دارن؟ ورود دارن. اماره میاد موضوع اصل که مسئله شکه، اماره میگه علل بیان. بله در هم اصول شرعیش. نه حالا عرض کنم رو ما که ما نه حکومتشو قبول کردیم نه ورودشو، ولی یه جمع زیادی قائل به وروده. ببینید حالا ملاک روشنه، شما وقتی میگید اون موضوع این است که متکلم فی مقام البیان باشه، وقت اگر گفتیم عام کاشف است از این که در مقام بیان نبوده، لازم نیست، نه اون لزومی نداره، ظنی بودن و قطعی بودن در مسئله ورود و حکومت دخالت نداره. نه خیر، وجدان ها بالوجدان ظنی و وجدان قطعی فرقی نمی کنه. ببینید در باب ورود این است که احد و دلیلین موضوع دلیل دیگر را حقیقتا از بین دارد نه تعبدن، یعنی الان موضوع نیست دیگه. وقتی ما اماره داریم یعنی دیگه شک نیست، شک در فرض عدم وجود البیان، عدم وجود القرینه است، عدم وجود الاماره است. وقتی اماره اومد دیگه شکی وجود نداره. نه دیگه شک نداریم، نه دیگه شک نیست حقیقتا، دیگه ما با وجود بیان برای واقع شکی نداریم دیگه. مثل اینکه الان شما شک دارید که زید مرده یا نه، کفر. اما وقتی از در یه سقه آمد به شما گفت زید مرد، چرا؟ شک که شما از بین میبره دیگه، شما شک ندارید منتها. نه ببینید، حالا هم در باب حکومت هم در باب ورود میشه منشأش تعبد باشه، یعنی اون دلیلی که برای ما معتبر شده شارع معتبر کرده، اما اون دلیلی که شارع معتبر کرده اگر تعبدن از بین برد، تعبدن شارع میگه ربا بین والد و ولد ربا نیست، متعبدن میگه یه حکومت. اما وقتی شارع میگه اگر من برای شما بیانی نیاوردم کل شیء لک طاهر، اما وقتی بیان یعنی خبر صدقه آمد، هذا بیانون و میاد اون موضوع را حقیقتاً رفع میکنه، حقیقتاً رفع میکنه، ولو بیانی که کی فرستاده؟ شارع فرستاده، میشه ورود. خب حالا ما داریم اشکال بر مرحوم هلی میکنیم، میگیم شما تا اونجا تا کمر راه مثلا خیلی خوب آمدید جلو، عام رو گفتید میاد ورود پیدا میکند یا مقدمه اولا رو از بین میبره یا مقدمه ثانیه، اما بعدن آمدید میگید حجیت عام معلق است ولی اینکه حجت برخلاف نیاد باشه. ولی قبل از این، یعنی به عبارت اخرى، عام و مطلق در این جهت مشترکن، یعنی مطلق بعد الاطلاق حجیتش مقید است به اینکه حجت خلاف نیاد، عام بعد از ظهور در عموم حجیتش مقید است به اینکه حجت برخلاف نیاد، در این هر دو مشترکن، درسته. اما یه مرحله قبل از این عام موضوع مطلق رو از بین میبره، نمیذاره اطلاق منعقد بشه، عام یا مقدمه اولا رو از بین میبره یا مقدمه ثانیه رو، اما مطلق به هیچ وجه قدرت برای از بین بردن عام نداره، مطلق نمیتونه در موضوع عام تصرف بکنه. لذا حالا چی بوده در ذهن ایشون خلجان میکرده که برگشته از اون مطلب؟ وجهی برای عدول و وجهی برای این تأمل نیست. به عبارت اخرى، اون تعلیقی که مرحوم شیخ آمد مطرح کرد، گفت عام حجیتش تنجیزی است اما مطلق حجیتش تعلیقیه، از من حیث الموضوع مطرح کرد، یعنی عام در موضوع خودش از در حجیت نیاز به چیز دیگه نداره، اما مطلق در موضوعش معلقه. میگه اگه من بخوام شکل بگیرم باید در مقام بیان باشم یا بیانی بر خلاف نباشه، عام میگه در مقام بیان نبوده یا لااقل میگه بیان بر خلاف هستن، موضوع رو از بین میبره. مرحوم شیخ مقصودش از تعلیق و تنجیز در ناحیه موضوع حجیته. شما اونی که اومدید در مسئله تأمل مطرح کردید، در خود حجیت مطرح کردید، میگید عام اذا صار حجتن، خب حالا این حجیت معلق است بر اینکه حجت بر خلاف نیاد، خب میگه ما مطلقم ازا سار مطلقن و ازا سار حجتن، اونم معلق است برای که یک حجتی بر خلافش نیاد، نه
معلق
باش بر اتمال کریمه،
موضوع
مقید میشه. خب ما همین رو خواهیم بگیم، عام در موضوع حجیت تعلیقی نداره، مطلق در موضوع حجیتش معلق. یعنی واقعا وقتی ما بخواییم کلام شیخ رو تحلیل بکنیم و تفسیر کنیم، خود شیخ هم میدونه که عام اگر حجت بود این حجیتش تا چه زمانیه؟ تا زمانی که حجتی بر خلاف نیاد. اگه حجتی بر خلاف آمد حجیت از بین میره. نه در عام وقتی تازه. حالا ببینید الان من یه نکته دیگه میخوام عرض بکنم، اجازه بفرمایید. پس این مطلب رو اگه شما در عبارات شیخ در رسائل دقت کنید، از عبارات شیخ هم در میاد، مراد شیخ هم همینه که عام در موضوع حجیتش معلق نیست، اما در خود حجیت همه قبول داره معلقه. مطلق در موضوع حجت معلقه، یعنی قبل مرحله الحجیه، قبل از حکم به حجیتی، حکم وضعیه، موضوعش معلقه. لذا مطلق تعلیقی، عام تنجیزی. اگرم اینا بیان بگن آقا عام حجیتش تنجیزیست، یعنی موضوع حجیتش. مطلق حجیتش تعلیقی است، یعنی موضوع حجیتش، نه خود حجیتش. خود حجیت هر حجتی اصلا عام باشه، مطلق باشه، عرض میکنم که حتی خود خاص، یک خاصی که ما میگیم حجته و بر عام مقدم میشه، این خاص مگه حجیتش تعلیقی نیست؟ معلقه برای اینکه یه حجتی بر خلافش نیاد، نص نشه. اگه یه زمانی نص شد دیگه به درد نمیخوره. پس ببینید مراد اینه که موضوع حجیت در عام تنجیزیه، اما موضوع حجیت در مطلق تعلیقیه. و شاهد بر این مسئله اینه، ببینید شاهد بر این مسئله این است که در باب عام و خاص معروف اینه که آقایون میگن خاص مقدم است بر عام من باب اول حجتین، یعنی حجیت در خاص قوی‌تر از حجیت در عامه. یعنی عام حجتون خواستم یک حجت، حالا ما باید بیم در میان این دوتا بینیم اول حجتین کدامه. اما در مطلق، در مطلق اگر ما قرینه‌ای بر خلاف بیاد، حالا یا متصلا یا منفصلا، نمیگیم مقید از باب اول حجتین بر مطلق مقدم است. میگم مقید میاد کشف از این میکنه که اون اطلاق منعقد نشده اصلا. اگر مقید منفصل رو هم قبول کنیم، یا اول دو سال دیگه مقیدی بیاد کشف از این میکنه اون دلیل اول اصلا از اول در اطلاق منعقد نشده، نه از باب اول حجتین. در عام و خاص از باب اول حجتینه، اما در مطلق و مقید اینطور نیست. لذا این دوتا مطلب سبب میشه که ما مرحوم هلی بگیم آقا شما در تأملت باید تأمل کنیم. اینو چرا اصلا مطرح کردی اینجا؟ همون مطلب اولت که عام، حالا یا بر مقدمه اولا یا بر مقدمه ثانی ورود داره، همون رو محکم اخذ کن و بعدم دیگه نه یا مسئله این که آدر مطلق و مقید از هر و ظاهر رو بخوای مطرح بکنید، نه، عام بر مطلق به همین بیانی که ما عرض کردیم مقدم میشه. منتها اختلافی که ما و مرحوم هلی در اون قسمت اول پیدا میکنیم، اختلاف در اینه که در نظر ما روی اون مبنایی که از آخوند یاد گرفتیم که همه کلمات ائمه رو یک جا باید در نظر گرفت، همانطوری که بین قرینه متصل و منفصل فرق نیست، بین مقام تخاطب و غیر مقام تخاطب فرق نیست، بین ورود العام قبل المطلق یا ورود العام بعد المطلق هم فرق وجود نداره. مرحوم علی آمد بین اینها فرق گذاشت، فرقی وجود نداره. عام یا میاد میگه آقا این متکلم در مقام بیان نبوده، یا میگه که من بیان برخلافش هستم، یا مقدمه اولا رو از بین میبره یا مقدمه ثانیه رو از بین میبره. چی فرمودی؟
بحث تمامه
چی؟ یعنی معلوم نشد چرا مردم تعلیقی بودن؟ گفتیم تعلیقی بودن در مطلق که روشنه.
هر
چی عزیز میگه که مطلق که معلق است بر عدم ورود بیان بر خلاف، این درست. به آن که میرسه میگه حجیت آن. کدوم فرض؟ ببینید من عبارت ایشون رو بخونم براتون، عبارت ایشون بخونم. خیلی اونی اشکالیست که ما داریم برشون میکنیم. ببینید ما عرض کردیم مثلا این موضوع اینجا یه خورده اگر خودتونم بخواید به نتیجه برسید، میگیم آقا تعلیق و تنجیز محل کلام در موضوع حجت است یا در خود حجیت؟ خیلی خوب، این اشکالی سما داریم بهشون. میگه آقا چرا این تأمل کردی؟ محل کلام در موضوع حجت عام در موضوع معلق نیست، مطلق در موضوع معلقه. نه دیگه بخواید من عبارت رو بکنم، ایشون برقیدا ایشون میگه فإن المطلق الشمولی و این توقف علی مقدمات الحکمه و کان العام الاصول رافعا لاهداها الا ان العام الاصولی لیس بحجت بالذات بل یحتاج فی حجیته الى اصالت عدم القرینه بنا ان علی توقف یرا ذلک. میگه در یه حجیت ذاتی نداره، عام اگر بخواد حجت باشه محتاج به اصالت عدم القرینه است. او لا اقل من عدم ثبوت حجت علی الخلاف، یعنی یحتاج فی حجیته الى عدم ثبوت حجت علی الخلاف بنا ان علی اعتبار اصالت الظهور و انها کاشفه بنفسها عن المراد. همون توضیحی که دادم در فرق بین اینکه اصالت الظهور رو به اصالت عدم القرینه برگردونیم یا اصالت الظهور رو به این خودش مستقلا اعتبار داره. این عبارت ایشونه و ما اشکالمون همینه. ببین شما الان بخواید بین، حتی عرض میکنم که حالا بعدا میگیم مرحوم آخون فقط در جواب شیخ کبا مراد بیان در مقام تقاطبه نه بیان الالعبد، که اصلا این مطلب روشن بطلانش. برای اینکه خود مرحوم آخون به فرموده مرحوم آخویی در بحث عام و خاص یا در بحث مطلق و مقید اونجا تصریح کرده که این بیان عام است از بیان متصل و بیان منفصل. ولی وقتی بخواییم تحقیق کنیم بیرون با بلاخره حرف شیخ درسته یا نه، تعلیق تنجیز از یه طرف میگه هر حجت معلق است برای اینکه یک حجت اقوا بر خلاف اون نیاد، این روشنه، چه در عام و خاص، عام و مطلق، چه در غیر اینا. چی شده که مرحوم شیخ میگه عام منجزه مطلق معلقه؟ کلام شیخ در موضوع حجته نه در خود حجیت. این تأملی هم که مرحوم هلی کرده در خود حجیت آورده، اون از محل بحث خارجه. حالا میفرم
روزان بودم که خایرگی بسته داشتم مطلق و مقیدی آمو خواستم مرحوم این آین معتقده که مقدمات حکمت تو خود آمو خواستم میاد در حال فیروز آبادی هم معتقد و ظاهرم این شده به هم موضوع حدزیه نیام آشق حسین هیلیده رو مرحوم آلی ناینی داره این تعمال و تردید و این آخر.
نه اینجا اشاره به اون نمی کنه، میگه که حجیت عام، نمیگه که عام رو هم از راه اطلاق استفاده کنه،
از راه
اطلاق، از راه مقدمات حکمت دیگه. بعد میگه عام، این حجیتش متوقف بر اصالت و عدم القرینه.
همین ظاهرا اشاره به همون،
نه این با اون به نظر من ارتباطی نداره. خب این فرمایش ایشون فقط فرمایش امام در اینجا باقی مونده. شما هم الرسال، من باز ملاحظه میکردم دیدم تنقیح تقریرات امامه با اونی که باز خود امام در الرسائل نوشتن یه مقدار تفاوت داره. البته اینو نمیشه گردن مقرر گذاشت که اشتباه نوشته. گوینده وقتی مطلبی رو میگه، حالا در بحث هم مثلا اگر اشکال و جواب و اینا باشه، بعد که میره مینویسه، گاهی اوقات یه مقداری با اونچه که در درس گفته تغییر میکنه. ولی هم خاص تنقیح جلد 4 صفحه 486 ببینید، هم الرسائل امام رساله در تعادل تراضی صفحه 22 که به قلم شریف ایشون هست، فردا نظریه امام رو مطرح میکنیم و این بحث رو تمام میکنیم.